مسئولان و مردم. ببینید وقتی مدیر ما سواد رسانه‌ای نداشته باشه، مسئول ارشد ما سواد رسانه‌ای در اصل رسانه‌های هوشمند نداشته باشه، نمیتونه برنامه‌ریزی درستی انجام بده. نتیجهشو کجا می‌بینیم؟ توی آموزش‌هایی که الان خانم دکتر بهش اشاره کردن. ما دو بحث ابتدایی وضعیت خیلی خطرناکی داریم در حوزه اعتیاد اینترنتی، مخصوصا با فضای مجازی رها شده و ول داخل کشور ما، که فلان کلیپ فلان خواننده رو وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که بالای مثلا 60% کامنت ها و لایک هایی که خورده دو سامان های داده کاوی به اون میگه که این افراد زیر 15 سال هستن با تحلیل پروفایلاشون. مسئله مهمیه.
حالا برای این نقش آموزش رو شما
سواد رسانه‌ای دو ببینید. دو مسئله بحث تمرین وارونه است. شما جاهایی که میتونید موبایلتون رو با خودتون نبرید مثل سر سفره، مثل وقتی دارید صحبت میکنید با یکی از عزیزانتون توی جمعی نشستید، یا تلفن همراهتون رو نبرید، یا حالت پرواز یا حالت مزاحم نشوید. سومین نکته که خیلی به شما کمک میکنه تلفن های همراه جدید، مثلا بعد از سال 2018 به بعد هر کسی تلفن همراه خریده، طبق حالا قوانین اتحادیه اروپا و خیلی از قوانین کشورهای مختلف و پیشرفت هایی که انجام حالا اینجا صورت گرفته در حوزه های این فضای شناختی و حوزه های مختلف، یک قسمتی برای تلفن های همراه الان جدید هست اسم دیجیتال بالانس.
بله،
که این دیجیتال بالانس به شما نشون میده که از چه نرم افزاری
چقدر
روی تلفن همراهتون در مثلا 24 ساعت در 7 روز چقدر استفاده کردید. خب شما وقتی میبینید که الان اعتیاد پیدا کردید یا فابینگ احساس ترس دارید،
میشه مقایسه کردم عملکردش رو و
میگید که آقا من از این نرم افزار خیلی استفاده کردم. چون شما وقتی در فضای مجازی قرار میگیرید یک بحث بیمکانی و عدم کنترل زمان رو خواهید داشت.
بله.
خب اینجا به شما نشون میده که
مقایسه روزانه. بله. این بخش میتونه کمک بکنه که راحت
که هست بحث یک خود تنظیمیه که من حالا به صحبت خانم
بخوام خیلی خوب اشاره کردم.
یک چیزی میخوام اضافه بکنم به فرمایششون که یک جدولی تهیه بکنند و برنامه هاشون رو بنویسند، بعد بیان بررسی بکنند با همین دیجیتال بالانسی که داشتن، ببینن وقتی که اینقدر سرگرم تلفن همراه بودن چه چیزهایی از دست دادن، چه چیزهای ارزشمندی از دست دادن. ببینید من بارها اینو گفتم، ما در بحث کووید 19 حالا خلاصش بکنم، به این نتیجه رسیدیم که هممون دیگه مرگ رو عینی میدیدیم دیگه. خب وقتی ما داریم میبینیم که یکی از عزیزانمون کنارمونه، وقتی حواسمون به تلفن همراهمونه، با این عزیزی که روبرونه اون ارتباط حسی رو برقرار نمی‌کنیم، وقتی از دستش دادیم میفهمیم چی شده.
درست.
همین یک عامل میتونه خیلی
بهترین کمک کننده باشه، یعنی آگاهانه و هدفمند آدم میتونه رفتارش رو جایگزین کنه. خب بریم سراغ جناب سرهنگ رجبی. جناب سرهنگ، وضع قوانین در فضای مجازی چقدر میتونه که کمک بکنه کنترل فابینگ رو در بین افراد جامعه؟
خب این قوانین حوزه فرهنگ خیلی نمیتونه پوشش بده. ما در حوزه قانون که قرار نیست بسیم جرمنداری بکنیم فرض استفاده بیش از حد از موبایل، ولی خب یه اتفاقهایی در حوزه حکمرانی میتونه بیفته. اینی که ما فرض بکنیم بینیم بتونیم سراغ تولید یا توسعه ابزارهایی بریم، این حاکمیت بره حمایت رو کنه از ابزارهایی که بتونه جلوی فابینگ رو بگیره. همینطور که آقای آزیزا بود درستی اشاره کردن، خب این نرم افزارها الان خیلیش وجود داره توی خود موبایل ها به صورت پیشفرض وجود داره، هم موبایل های iOS هم اندروید، هر دو این قابلیت رو دارن. ولی کاربر امروز جامعه ایرانی امکان یا مهارت لازم و ارتباط برقرار نمیتونه نداره و نمیتونه با این ابزارها ارتباط مناسبی برقرار کنه. و همین خاطر نیاز هست که ما به سمت تولید بومی این مفاهیم بریم و این ابزارها رو بتونیم مدل های منطبق با فرهنگمون رو پیاده سازی کنیم. و اینجا همون جایی که قوانین و حضور حکومت و که دولت میتونه مؤثر بشه که سرمایه گذاری بشه، هم در حوزه کودک و نوجوانش با ایجاد لانچرهای مدیریت استفاده، بحث استفاده از پرنتال کنترل ها یا ابزارهای مدیریت مصرف رسانه حتی برای بزرگ سالها. اینها اونجاییست که حاکمیت میتونه نقش پیدا بکنه. یه بخش دیگه شی که خانم حسنپور من واجبه حتما بهش اشاره کنم، همین الان ما تو شاد و فضای آموزش مجازی در خودمون در این به دست خودمون زمینه اعتیاد اینترنتی رو برای بچه‌ها فراهم می‌کنیم.
چطور؟
شما سازوکاری که الان تو خیلی از مدارس متأسفانه وجود داره یه سازوکار بدون زمانیه، یعنی صبح از صبح اول وقت بچه در خلا وجود داره هستش برای دریافت آموزش از معلمش تا شب، تا 8 شب 9 شب.
بله.
از این فرایند دریافت مشق، از در فرایند اینکه چطور آموزش بهش منتقل بشه، چطور تکالیف ازش بهش منتقل بشه، دانش آموز چطور تکالیفش انجام بده به معلمش بده، بازخوردش از معلم چی باشه. شما اگر یه دانش آموز توی خونه داشته باشید کاملا اینو لمسش میکنید که یه دانش آموز و سیستم آموزش پرورش امروز به واسطه آموزش مجازی، به واسطه اینکه نظم اجرایی نداره این سازوکار، شما دانش آموز 12 ساعت تا بعضی وقتا 15 ساعت تو فضای مجازی میکشیش و این امکان مدیریت از پدر مادر گرفتیم. و حالا امروز این کودکی که در سنین دبستانی در سنین دبیرستان قرار داره، دوره اول دبیرستان قرار داره، وقتی ما این عادتش دادیم به فضای مجازی یک نوع، واقعا من با از شاید بشه به راحتی گفت که ما الان بخش زیادی از بچه‌ها و دانش آموزان رو ما معتاد اینترنتی کردیم، معتاد به اینترنت کردیم به واسطه آموزش غلطی که تو فضای مجازی به بچه‌ها دادیم، نظمی نذاشیم، سازوکاری براش پیاده نکردیم. این ما چطور میتونیم این بچه رو در بزرگسالی،
بنابراین نیاز به یه آموزش فراگیر داریم هم در سطح خانواده ها هم مسئولین.
من فکر میکنم معلمین و جامعه فرهنگیان عزیزمون در حال حاضر باید مخاطب دارای اولویت باشن.
بله خیلی متشکرم.
خیلی مهمه که اینا بتونن یاد بگیرن که خودشون عامل بروز اعتیاد اینترنتی رو بچه ها نشن. هرچند که من باور به اجازه بخونم اصلا بخونم، هرچند که معلمین عزیزمون تو فضای شاد و تو این دورای کرونا و آموزش مجازی انرژی بسیار بیشتری از زمان عادی دارن صرف میکنن، و این صحبت های من به این معنی نیستش که بخوام از زحمات معلمین عزیز و جامعه فرهنگیانمون چشم پوشی کنم، نه، این چون ما سازوکاره، چون بحث قوانین رو مطرح کردید، چون ما سازوکار آموزش رو طراحی نکردیم، برنامه ریزی نکردیم، این اتفاق از توش حاصل شده که هم باعث شده معلمین عزیز انرژی خیلی زیادی ازشون گرفته شد،
هم دانش آموزان هم والدین،
دانش آموز و خانواده ها از این موضوع متضرر شدن.
بله خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخهای جامع همه اساتید محترم. یه تلفنی بخشی آماده است که با همدیگه میشنویم، برمیگردیم دوباره در خدمت شما بزرگواران هستیم.
سلام، خسته نباشید. من این مشکلی که در تو موضوع برای خودم اتفاق افتاده اینه که مثلا با یه دوستم که میخوام بعد از سالها دیدار کنم، دارم باش چت میکنم، خیلی حرف برای گفتن دارم، ولی وقتی از نزدیک ببینمش هیچ حرفی ندارم، تمام حرفامو توی چت بهش دادم، اصلا عادت کردم به گفتگوی متنی. نمیدونم واقعا راه حلش چیه، چجوری میتونم اینو عادتو ترک کنم.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. میگم به شما و همه عوامل محترم برنامه، در صورت موضوع برنامه خیلی هم به نظر من با منیش جوان جذاب هست، خواستم ببینم که چطور میشه همونطور که تو فضای مجازی با یه عده ارتباط داریم تو فضای واقعی هم همونطور ارتباط داشته باشیم. فضای مجازی خیلی جذابیت ها داره که باعث میشه که اونجا شما ارتباطات هی بیشتر باشه، هی تغییر میشی، هی میری اونجا ارتباط میری، ولی کم کم دیگه تو فضای واقعی اون ارتباطات داره از بین میره، یعنی حتی حرف زدن عادی هم برای ما سخت شده، ولی خیلی راحت میتونیم تو فضای مجازی با هر کسی که حتی نمیشناسیم ارتباط برقرار کنیم. چطور میتونیم که این رو تو خودمون از بین ببریم که تو فضای واقعی هم بتونیم ارتباطات خوبی داشته باشیم؟ ممنون، خدا نگهدار.
دکتر، تلفن ها رو با همدیگه شنیدیم، موضوعات خیلی خوبی رو دوستان مطرح کرده بودن، از عادت کردنشون به فضای مجازی و چگونگی کنترل اون از همون پرسیده بودن. در این خصوص اگه محبت بکنید توضیح بدید.
ببینید،
ببینید در مورد تلفن اول ایشون اشاره کردن به گسست در روابط اجتماعی، در واقع یه جورایی، یعنی من نمیدونم چرا وقتی که اونو میبینم دیگه حرفی ندارم ولی در اون فضا میتونم صحبت بکنم. ببینید خیلی مهم هستش که ما یاد بگیریم که روابط اجتماعی رو غنا بهش بدیم و غنای زیادی بهش ببخشیم. ما اگر قرار باشه که ارتباط داشته باشیم باید آی کانتکت داشته باشیم، یعنی تماس چشمی داشته باشیم، زبان بدنمون چی میگه، چهره به چهره و فیس تو فیس با فرد ارتباط برقرار بکنیم. خب همه اینها در فضای واقعی تأمین میشه، اما در فضای مجازی که نیست، دیجیتال در واقع یه مقداری، چون اونجا فضاش واقعی هست، یعنی یه سری اتفاقاتی میفته، مجاز نیست به اون معنی، حالا الان مصطلح شده به فضای مجازی، ولی به هر حال ما باید با آموزش مهارت‌های اجتماعی بتونیم که این تماس اجتماعی رو بیشتر بکنیم، گسست ایجاد نشه در روابط اجتماعی و اینها. همینطور این که حالا فکر میکنم در پاسخ به سوال دوم بود به نظرم این رسید که معمولا افرادی که عزت نفس پایین تری دارن نمیتونن روابط خیلی خوبی برقرار بکنن، بنابراین یه خلایی در سلف فرد وجود داره، یعنی در نفس فرد وجود داره، در خود فرد وجود داره که باید این خلا تأمین بشه و ما ببینیم که در واقع چه وجهی از خودمون رو نمیشناسیم که وقتی که افراد دیگر رو نمیبینیم خیلی خوب باشون ارتباط برقرار میکنیم، ولی وقتی میبینیمشون نمیتونیم اون ارتباط رو برقرار بکنیم. این یک خلایی در خود فرد هست که
خودشناسی بله. هست و کنترل بله. روابط درونیمون
بله.
خب تلفن دوم رو از آقای آل داوود بزرگوار میخوایم، از اونجا که رسانه‌ای هم هستن خیلی کوتاه و جامع چون وقت تنگه بفرمایید.
ببینید در پاسخ به این حالا تلفنی که انجام شد، من فقط یه نکته بگم، ما اگر یاد بگیریم آداب مصرف رسانه را با دو تا شرط مشروط به سالم بودن محدود به میزان مورد نیاز استفاده بکنیم، خیلی از این معضلاتمون برطرف میشه، مشکلاتمون برطرف میشه. خانم دکتر درست فرمودن، اعتماد به نفس. ببینید ما الان در فضای زیست میکنیم که گفتم اضطراب اطلاعاتی بین ماها به وجود اومده، بمباران اطلاعاتی داریم میشیم، بمباران اطلاعاتی واسه ما عملکرد شناختیمون رو مختل میکنه. وقتی عملکرد شناختیمون مختل شد، مخصوصا وقتی که پیام‌های هدفمند، پیام‌های منفی، پیام‌های یأس‌آور، اخبار جعلی که امروز مملو از فضای مجازی بر روی ذهن ما بمباران بشه، ما اولین مشکلی که آن پیش میاد، حالا توی دنیای تحقیقی شده میگن طرف دچار یک اختلال میشه به اسم درماندگی آموخته شده یا learned helplessness.
بله.
وقتی درماندگی آموخته شده پیدا کرد، یعنی منزوی میشه، یعنی تسلیم میشه، یعنی میره به انزوا. وقتی رفت توی انزوا، اعتماد به نفسش از دست میده، از دستات گسست رابطه براش اتفاق میفته.
بنابراین جناب آقای آل داوود توی یه جمله، چون 30 ثانیه پایانی برنامه هست، بفرمایید که توی یه جمله اگه بخواید یه راهکار ارائه بدید برای شنوندهای خوبمون چه میفهمید؟
ساندویچی، غذاتون رو بدون تلفن بخورید، تلفن از دست خودتون وقتی که نیاز ندارید دور کنید، خودتون رو به چالش بکشین، چالش روزها و ساعتهای بدون موبایل با برقراری ارتباطات حضوری، چشمی و واقعی با افرادی که کنارشون داریم زیست میکنیم.
و یه پیام 20 ثانیه‌ای از جناب سرکار خانم دکتر آزاد منش.
تلفن همراه اگر ازش درست استفاده نکنیم میتونه روابط ما رو با اونهایی که دوستشون داریم و عاشقشون هستیم خراب بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما با این برنامه. خب متوجه شدیم که استفاده از گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی میتونه مفید یا مضر باشه و هر فرد بنا به نوع زندگی و تعاملش باید حضورش و استفاده از این فضا رو مدیریت بکنه. با استفاده آگاهانه از این ابزار میتونیم زندگی بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. موضوع برنامه امروز تورنج، فابینگ تهدیدی بر روابط اجتماعی و شخصی بود که با حضور کارشناسان خوبمون سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، آقای دکتر سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، و سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش متخصص روانشناسی تربیتی، درمانگر و کارشناس فضای مجازی تقدیم حضورتون شد. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه و هماهنگی خانم مریم عزیزی و صدا برداری آقای پرهام پرتو تقدیم شما شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. آیتم ساز ما هم خانم سمیرا صدیقی بودن با اجرای بنده فاطمه حسنپور. امیدوارم که از این برنامه بهره برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو خوراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. عاشقان فریزه و بد جستجوی دوست. بر عاشقان فریزه و بد جستجوی دوست. بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. و دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. 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 سبوی دوست. گاهی به جوی دوست شاب روان خوشم. گاهی چاب هد شم در سبوی دوست. با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو. دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو. کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. به هر دو عالم یک تار موی دوست.
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. این روزها زندگی من بیشتر از همیشه به انواع انرژی وابسته است و تصور یک روز بدون گاز یا برق برای همه ما غیر ممکن شده. مدیریت مصرف راهکاری برای تمام فصول سال و تأمین و حفظ رفاه و آسایش تمام عمر ماست. فقط کافی است با گام‌های کوچکی مثل خاموش کردن وسایل برقی اضافی و کم کردن شعله بخاری در مسیر آینده روشن‌تر گام برداریم. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانیر.
اینک از شما